بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه بحث از فرد سوم، بعد از ذکر فرمایش سید در قرآن عرض می کنیم که تحقیق مطلب در این خصوص و پیرامون این فرع نیاز به آن دارد که در دو مقام بحث. مقام اول جایست که این مقدار مالی که در نزد مطلب وجود دارد فقط وافیه به یکی از اداء حج و یا اداء خمس و زکات است. به این معنا که اگر با آن بخواهد به حج برود نمیتواند خمس و زکات را بدهد، و چنانچه با آن خمس و زکات را بدهد نمیتواند به حج برود. و در این مقام در دو مرحله باید بحث نمود. مرحله اولا مربوط به جاییست که خمس و زکات به عین این مالی تعلق گرفته است که بالفعل نزد مکلف است و می تواند با آن به حج. مثلا مال موجود در نزد او غیر و سود حاصله در امسال است که سر سال خمسی آن رسیده و متعلق خمس واقع شده است، یا نصابی از گوسفندان است که سال بر آن گذشته و زکات به آن تعلق گرفته است. آیا در اینجا تعلق خمس و زکات به ایمان هست و حج بر او واجب نیست، یا اینکه مانع از وجوب حج نیست و می تواند با آن به حج برود؟ در باره بحث از این مرحله سه صورت مستقل است. صورت اول این است که خمس و زکات ز زمانی به این مال تعلق گرفته است که در قبل از آن تمام اون چه که برای استطاعت مالی نیاز بود محقق شد و به تعبیر ابتدا این شخص مستطیع مالی برای رفتن به حج بود و بعد از آن یعنی قبل از رفتن به حج خمس و زکات به این مال موجود تعلق مثلا کسی مقدار 30 میلیون تومان به شخصی هدیه می کند و این مقدار مال برای رفتن به حج کافی است. و می تواند این شخص این مال بخشیده شده را در مقدمات انجام حج مصرف کند ولی مصرف نمی کند یا مقداری از آن را مصرف می کند و مقدار دیگر از آن باقی می کند تا این که سال خمسی او سر می رسد و به این مال خمس تعلق می گیرد. و یا مثلا شخصی گوسفندانی دارد که نصاب اول از زکات را دارد، چنانچه این گوسفندان را بفروشد و آنها را تبدیل به پول بکند، با پول آن می تواند به حج برود. این کار را انجام نمی دهد و می خواهد قبل از رفتن به حج آنها را بفروشد، در حالی که در قبل از رفتن به حج سال برای این مال زکوی می گذرد و سار علیه الحول می شود و اون وقت زکات به این مال و گوسفندان تعلق می گیرد که اگر بخواهد زکات اونها را بدهد با پول فروش اونها نمیتواند بدهد. پس ببینید فرض این است که خمس و زکات بعد از تحقق استطاعت مالی تعلق به این اموال گرفت. یعنی اول مستطیع بود مالم، ولی چون امروز و فردا میگرد در مقدمات هر این پول رو ریسر بکنن، رسید به جایی که اون روز یا اون ماه میشود ماه خمسی ایشون، سال خمسی ایشون، یا ماهی میشود که ساره علیه الحرب میشود، خب باید زکار بچکار کنه بدهد. در اینجا آیا ما میتوانیم بگوییم عدم مصرف این مال در مقدمات حج در حالی که میتوانست آنها را مصرف در امر حج بکنند باعث میشود که حج برای شخص مستقر شده باشد و هرچند بعد در خمس و زکات به این مال تعلق بگیرد مانع وجوب حج نشود؟ چون از قبل استطاعت مالی بود. یا این که ما میتوانیم بگوییم در اینجا ولو اول ابتداعا استطاعت مالی محقق شده وجوب هم به سراغ این طرف آمده، اما چون قبل از رفتنش مدیون شده به دین شرعی، این مانع وجوب حج میشه و وجوب حج را چکار کنند؟ از به دو تا نظریه در مانوی وجود دارد. ظاهر کلام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به تبع مرحوم سید یزدی در کتاب عربه آن است که در اینجا تعلق خمس و زکات مانع از استطاعت این شخص و لذا حج برای او واجب نیست و باید خمس و زکات این مال را خارج کنه. در مقابل این نظریه، نظریه سید حکیم در مستمسک و سید محقق خویی در معتمد است. این دو بزرگوار می فرمایند در این مورد به دلیل اینکه استطاعت قبل از تعلق خمس و زکات حاصل شده است، حق برای این شخص مستقر است و ادای اون حق ولو با تنگ دستی واجب می باشد، چون این شخص می توانست قبل از این که خمس و زکات به این مال تعلق بگیرد این مال را در مسیر انجام حج استفاده کنند ولی استفاده نکرد، و این در حقیقت اقدام از جانب مکلف در جهت ازاله راحت هست. اقدامی از جانب مکلف در جهت از بین بردن استطاعت موجود است. و لذان این شخص واجب الحج است. این دو تا نه بله نه مگه بگیره که بگیره از کسی پول بگیر بود خمس تکنی بده باید بگیر ما نمیگیره بله بقیه طرف همه وافی نیست از کسی قرض کن دیگه برو. چرا؟ چون میگه آقا شما میدونسته قبلش قبل از اینکه خمس بهش تعلق بگیرن اینو مصرف کنید در مسیره هم ولی نگردید نصاب اول از گوسفندان رو داشتی ولی هول که بهش نرسیده بود میدونست اینو مصرف کنی تا از نصاب بیفته. چون شما اگه مصرف میگردی که به نصاب نرسی مجبور نبودی آبی زکاتشو بدی و بعد نتونی باید چی به حج بدی. لذا استطاعت فعلیه این دو بزرگوار میفرماین از قبل محقق شده خرج نکردن این شخص این مال را در مسیر حج اقدام در جهت از بین بردن استطاعت حج نگرد خمس بهش تعلق بگیره نکنه. ولذا چون حج مستقر شده باید برمن این دین ثابته اما این دین مانع وجوب حج نخواهد شد. درست شد؟ این
فرضی که دوتاشو با هم برسن هم مصبتی بشه هم روز هم خمس واجب بشه این فرضی
اونو میرسیم اونو نرسیم. ما فعلا اونجایی به صحبت میکنیم که قبلش استطاعت مالی بود بعد خمس تعلق گرفت. هر سه صورت رو ما بررسی خواهیم کرد هر دوم از اینها رو جدا جدا.
این خواهد اصلا یک سال هر چی اول انداخته یا نه همون سال مثلا تعلق کرده؟
خب نه دیگه الان این آقا پول داشته نصاب اول از گوسفند رو داشت میتونست اینا رو بفروشه بره بخش نه خب دو ماه بعد تعلق کرد دو ماه بعد خب سال بهش میگرده نصاب
هم؟
ما معامله دیگه کار نداریم فهمت اینه که میتوانست بفروشه خرجی مخارج حج کنه و نه دقیقا ببینید. خب این دوتا نظریه حالا کدوم نظریه یا نظریه مطابق به تحقیق آقایانه اگه شما بگید بعد معلوم میشه بله نه خب دیگه روایت رو بحث کردیم بحث کردیم طبق مبنای گذشته ای که ما داشتیم و مطرح کردیم تقریبا حکم مسئله باید روشن باشه. خوبه؟ ولی ما میگه حکومه باطل
باید
آخر
افراد همه
این طور که مثل مثل مالت بنده همه آوال بکنی بریم تو همیشه قاری ایجاد کنیم بس تو این متفیره میشه بدون برای شما نظر آقای حکیم و آقای
چیز رو مخواد بگید درسته؟ اگه این نباشه دیگه فرد اقام میکنه
خودش توی محلقی
نمیده
دیگه خمس بیاد حتی را حمله خمس حمله دیگه خمس نمو حالا برای که تعمل بکنید از بیرون عرض میکنم که معلوم شما یا قایل استطاعت قرفیه یا استطاعت داره مابطر گرد
بوکم
حالا مبنایی باید صحبت کرد داره که فلیه گرفته دیم عرض بزنید یا استطاعت قرفیه رو باید یا استطاعت شرط
اگه
این
سال
سواره نمت بیوتی
و
نه
همون
ساله نه همون ساله نه ممکنه
اگر یک سال
بگذاری که مخدمه نه اون که
رد بشه که
تمامه بله اون سال درست یعنی
تو همون سال
نه همون ساله قبل از همون موسم حج این اتفاق میاد
قبل از همون موسم
حج میتونست خرج کنه نه که الان شده قبل از همون موسم حج سال خمسیش یا سال زکاتیش میشه سال علیه الحرم میشه و باید خمس رو بده و زکات رو بده اینجا بعد الله دو سال بعد بوده که مشکل نه معلومه که دیگه مستفی بوده نرفته افزاده تو بعد ما بوده میگه استطاعت عرفیه ملاکه یا استطاعت در استطاعت عرفیه ما گفتیم که اگر فرض کنیم الان استطاعت محقق پول و اندازه هست که فرد رو حل کنه. امروز و فردا میشه یه دفعه مانی از اموال کسی رو طلب کنه، گیلی سراغش بیاده نمیاد. اما میتوانست قبلش مقدمات رفتن و بعد اعتماد فردش کنه، مصرف کنه در این مسئله. طلب مال به سراغ شما من گفتیم اونجا که دین به سراغ شما اون دین کاشف از چیه؟ کاشف از عدم حصول، نه از حصول، عدم بقا استطاعت. نگفتیم بودیم حصول استطاعت بوده قبلش، اما وقتی دین به سراغ این میان کشف میکنه از این پول استطاعت باقی نمون. نظام وجوب رو دلالت نداره اون استطاعت. چرا؟ چون استطاعتی مؤثر در وجوبه که هم حدوثاً و هم بقاعاً باشه. انتو قبل از رفتن بعد یه استطاعتی باشه مستمر باشه. نظام اگر دینی گفتیم به سراغ طرف آمد، کاشه معنی نکردن وجوب به سراغش نیامده. چرا؟ چون استطاعت استطاعت حدوثی بود، استطاعت بقاعی نه. و عرف هم در این موارد قاعدتاً میگه اصلا مستطیل عرف زمانی فرد رو مستدیم میدانه که این پول و این مال تا زمان رفتن و هر چی باشه باقی بمانه. روی همین جایی که همین عرف میگه اگر کسی همین مال این آقا رو دوستید دیگه نمیگه لیم استدیم. درسته این بنابرای استطاعت عرفیه، اما بنابرای استطاعت شریعه مایمی به زاده و راهله کفایت میکنه. و فرق اینه که دو موفق مایمی به زاده و راهله وجود داشت. درسته؟ لذا وجوب حجم همون جا آمد، ولی وجوب حجم آمد، اما این وجوب حجم باید فعلی بشه یا نشه؟ گفتیم راه فعلی شدن این وجوب حجم این است که این استطاعت تا زمان انجام مناسک، حتی در این مناسک باید باید. اما اگر آمد و به یک دلیلی یه مانع ایجاد شد، این کاشف می شود از این که این وجوب فعلی نظام چه بر اساس مبنای خود ما که استطاعت عرفی، چه بر اساس مبنای محقق خوی رضوان الله تعالی که استطاعت شرعیه بود، در مانع نفی این دین مانع از وجوب حج است. قایت و قبل تارتن این دین کاشف از عدم بقای استطاعت و عدم وجوب، تارتن اخرى این دین کاشف از عدم فعلیت این وجوب. وجوب استطاعت آمده اما فعلی چی؟ حالا روی این مطالبی که عرض کردم تأمل بکنید که فردا عرض کنم بینیسی. اگر نقطه ای به ذهنتون آمد فرد روی مبنای آقای حکیم هم یک نگاه تأمل کنید. مبنای آقای حکیم در استطاعت چی بود؟ در استطاعت شرعی باید هم یک مبنا داشتن، بحث موثر بودن. با طبق مبنای آقای حکیم که میگه باید موثر باشه، در مانعی اصلا موثر صرف نمیده. لذا چگونه این دو بزرگوار میفرماید که در اینجا حج واجبه و این دل مانع نمیشه؟
نه
چرا،
ما میبینیم که حقوق الله
این در اینجا دیگه حقوق الناس نیست، دیگه اینجا حقوق الله هست، یعنی خمس و زکاته. چرا کنه؟ هم نسبت به سهم سادات این موقع بگیم بگیم بله، حالا خونم قبول نداره. ما بنابراین این که بگیم آقا مالک حقیقی این مالک شرعی این اموال خود امام هست، اون وقت دیگه هم شرط این دو تا حقوق الله